سپانلو گرچه زندگی پرماجرایی نداشت اما یک زندگی بسیار پربار و غنی داشت. در سال 1919 در تهران به دنیا آمده و هم مترجم شاعر بوده و 50 تا 60 جلد کتاب تألیف و ترجمه کرده و مجموعه شعرهایی که منتشر کرده. فارغ التحصیل دانشکده حقوق بود و در دهه 40 یکی از بنیانگذاران کانون نویسندگان و در دوران شاه هم مشکلاتی داشت و اولین مجموعه شعرش رو آه بیابان در سال 1342 منتشر کرد. سپانلو جزء یک محفلی بود از نسل سوم، یعنی اگر ما نیما رو نسل اول شاعران معاصر ایران به حساب بیاوریم، بعد شاملو و اخوان و مثلا نصرت رحمانی و شاهرودی رو چهره‌های درخشان نسل دوم، سپانلو و فروغ درخشان ترین چهره‌های نسل سوم بودند. البته در دوران جمهوری اسلامی آثارش اغلب سانسور شد و با این همه شاعری چنان مطرح بود که نمیشد او رو انکار کرد. سپانلو در فیلم هم بازی کرد، در فیلم آرامش در اتوبوس دیگران ناصر تقوایی و همچنین در فیلمی به نام رخساره و در ستارخان. سپانلو مدال لژیون دونور رو گرفت و جایزه شعر ماکس یاکوب رو از فرانسه.
آقای سرکوهی، راجب شعر او گفتی، جایگاه او، شعر سپانلو رو چه شاخصه هایی متمایز میکنه و سپانلو در شعر فارسی چه جایگاهی داره اصولا؟
اگر ما به مجموعه های مثل آه بیابان، سندباد غایب، رگبارها، پیاده روها، نبض وطنم را میگیرم، خانم زمان، فیروزه در غبار، قایق سواری در تهران، تبعید در وطن و منظومه های مثل افسانه شاعر گمنام نگاه بکنیم، به خوبی ما میتونیم ببینیم که سپانلو کسی است که تونست یک افقهای جدیدی رو در شعر فارسی خلق بکنه. توجه بکنیم وقتی صحبت از افقهای جدید میکنیم داریم از شعر فارسی صحبت میکنیم که شعر بسیار غنی هست و بسیار سخت است که در او چشم‌اندازهای تازه خلق بشه. سپانلو در زمینه زبان مستقل خودش رو داشت، جهان شعری مستقل خودش رو داشت، فرم‌های شعری مستقل خودش رو داشت. شعر او در بخشی جنبه خطابی داره، نه در منظومه‌هاش، در شعرهای دیگه‌اش. و می‌دونیم که سپانلو کسی بود که منظومه رو زنده کرد. اگر توجه بکنیم منظومه سرایی، یعنی داستان‌گویی در قالب شعر، یک سنت بسیار غنی داشت در شعر فارسی که خب ما شعرهای نظامی رو داریم، داستانهای او رو. اما منظومه سرایی به شکل جدید کاری بود که سپانلو میتونیم بگیم که به اوج خودش رسوند. البته نیما هم منظومه هایی داره، دیگران هم، عشقی و غیره. اما در منظومه هایی که سپانلو داره ما چند مشخصه میبینیم. یکی میبینیم که منظومه چند صدایی است، یعنی منطبق هست با دنیای جدید، دیگه تک صدایی نیست. بعد منظومه چند زبانه است، یعنی شخصیت هایی که در منظومه شرکت میکنن یا در داستان حضور دارن با زبان خودشون حرف میزنن. نمونه جالب این در منظومه 1399 هست که یک سرهنگ نیرو هوایی، یک معلم فلسفه، یک خطاطی که از کتاب داره شب آمده، هر کدوم با زبان خودشون حرف میزنن. سپانلو شاعر شهر هست. در شعر نیما طبیعت بیشتر روستایی است، در نصرت رحمانی شهر حضور داره، اما در شعر سپانلو که شهر تهران حضور پیدا میکنه. در واقع سپانلو تاریخ رو احضار میکنه به حال و مثلا ما در منظومه خانم زمان میبینیم که خاطرات شخصی سپانلو از تهران تبدیل میشه به خاطره جمعی همه ما و همه اون نوستالژی ها و دلتنگی هایی که میتونه در این شهر داشته باشه.
آقای سرکوهی، سپانلو در زمینه پژوهش درباره نویسندگان و شاعران ایران هم آثار با ارزشی خلق کرده. خیلی خلاصه میتونید برای ما اندکی در این باره بگید؟
من فقط به نکته قبلی این باید اشاره بکنم که سه منظومه خانم زمان، هیکل تاریک و قایق سواری در تهران، در واقع تهران در او زنده شده. و در این حال زبان سپانلو با در شعرش بگن که زبانی است منعطف که هم از نثر کهن فارسی بهره میگیره اما انعطاف بسیار زیادی داره. در زمینه پژوهش که گفتین، سپانلو در زمینه داستان نویسی در ایران تحقیقات خیلی خوبی داره. میدونیم که کتاب نویسندگان پیشرو ایران او الان در دانشگاه هم تدریس میشه، بازآفرینی واقعیت، و که اینا درباره استاد داستان نویسی معاصر است. چهار شاعر آزادی رو نوشته، درباره عارف، عشقی، بهار و فرخی یزدی، که اینها هم تحقیقات او است در زمینه شعر قدیم.
میخواستم درباره نقش محمد علی سپانلو در کانون نویسندگان ازتون بپرسم.
سپانلو در دهه 40 یکی از بنیانگذاران کانون نویسندگان است، یعنی در واقع از میان نسل جوان، نسل بعد از آل احمد و اینا، سپانلو است که خیلی فعال هست و البته آقای اسماعیل نوری علاوه. بعد از انقلاب سپانلو یکی از چهره‌های درخشان جمع مشورتی کانون نویسندگان ایران بود. بارها احضار شد، بازجویی شد، یک شب با خود من و خانم بهبانی دیگران دستگیر شدیم. و در سپانلو از کسانی بود که آزادی بیان رو به شدت تعقیب می‌کرد و هرگز از این موضوع کوتاه نیامد.